بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه طلبه و دانشجویان عزیز. مجموعه مطالبی رو در کتاب شرح منظومه اجل سفری خدمتون دیدیم. رسیدیم به ورر روح تشخص. در این ورر حکیم سبزواری بنا دارن ملاک تشخص رو توضیح بدن. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، خوبه که معنای تشخص و تمایز و تفاوت این دو اجمالا گفته بشه، بعد وارد بحث بشیم. ببینید، ما در منطق خوانده این مفهوم تقسیم می شود به کلی و جزئی. مفهوم کلی به مفهومی گفته می شود که قابل صدق بر افراد کثیر هست، و مفهوم جزئی به مفهومی گفته می شود که قابل صدق بر افراد کثیر نیست. همون مفهوم جزئی را که در منطق با نظر به مصادیق در نظر می گیرن و میگن قابل صدق بر افراد کثیر نیست، همون مفهوم کلی، مفهوم جزئی، اگر با نظر به مصداق خارجی در نظر گرفته بشود، از این جزئیت در منطق و در ذهن در خارج به تشخص تعبیر میکنند. اگر اون تک مصداقی بودن در خارج در نظر گرفته بشه، میگن این موجود تشخص دارد، یعنی شخص واحد است. اگر همین تشخص، یعنی تک مصداقی بودن، با نظر به مفهوم باشد و در ظرف ذهن اعتبار بشه، میگن این مفهوم جزئی است. پس تشخص روی دیگه همون مفهوم جزئی است که با نظر به خارج در نظر گرفته شده، یعنی نسبت به مصداق خارجی. خب شما میدانید که هر موجودی که در خارج وجود پیدا میکند یا حتی در ذهن، از حیث اینکه وجود پیدا کرده، یک مصداق بیشتر ندارد. موجودات نمیتوانند به صورت عینی تکرار بشن. تکرار در موجودات محال است. اونجایی که شما فکر میکنید فلان موجود تکرار شده، تکرار نیست. این چیه؟ این موجود دومی است که شبیه موجود نخست، یک سری شباهت‌هایی دارد با موجود نخست. تکرار در جایی گفته میشود که وجود الف به عینه، به صورت وجود ب تکرار بشه، عین وجود الف باشد، هیچ وجه امتیازی هم بینشون نباشه. خب معلومه که توی سخن تناقض هست. اگر بنا باشه تکرار باشد، یعنی باید وجود به عین وجود الف باشه، و اگر بنا باشه وجود به عین وجود الف باشه، تمایز بینشون معنا ندارد. پس تکرار بی‌معناست. تکرار با تمایز همراه است، عینیت با عدم تمایز. پس نمیتونی بگی تکرار به معنی، بله ممکنه دوتا وجود باشن، شباهتایی با هم دیگه داشته باشن، این میشه وجود دوم، اون میشه وجود اول، ایرادی نداره. پس وقتی ما موجودات را از آن جهت که تک مصداقی هستند در نظر میگیریم، گفته میشه این موجود متشخص هست. حالا سوال اینه، ملاک تشخص چیست؟ دیدگاه های گوناگونی گفته شده. یک دیدگاه اینه که ملاک تشخص همین عوارض شخصی است. دیدگاه از اون دیدگاه ها معروفش این است، دو تا دیدگاه. یکی این که مراد از تشخص همون عوارض شخصی است که عارض بر هر ماهیتی می شود، عارض بر افراد ماهیت میشه و سبب میشه که فلان فرد از فرد دیگه متمایز بشه. مثلا اگر از شما بپرسن فرد الف انسان، مثلا زید، با فرد ب یعنی امر چه تفاوتی داره، چرا این زید زید است، اون امر امر است، چه شده که این تشخص زید یه شخصیتی دارد جدای از اون شخصیتی که هم دارد، ممکنه در نگاه نخستین اینطوری پاسخ بدیم که زید به عنوان یک فرد از ماهیت انسان عوارض مشخصه‌ای دارد که او را مثلا از عم جدا میکنه. اگر اینطوری پاسخ دادید، معنیش اینه که شما قائل به چی شدید؟ تمایز، یعنی آمدید به واسطه عوارض مشخصه زید را از عم متمایز کردید. ولی اگر اومدید این مدل پاسخ دادید، گفتید که زید عوارض شخصی دارد، این عوارض شخصی سبب شده که تک مصداقی بشه، یعنی یک مصداق بیشتر نداشته باشد، بله این عوارض شخصی سبب شده که زید یک مصداق بیشتر نداشته باشد، در این صورت شما عوارض شخصیه رو ملاک تشخص گرفتید، یعنی ملاک تک مصداقی بودن گرفتید. حالا آیا واقعا این که ماهیت کلی انسان با نظر به ماهیتش یا همون کلی طبیعی کلیست و چگونه متشخص میشه، تک مصداقی میشه و قابل صدق بر یک فرد میشود، آیا این ملاکش عوارض است یا چیز دیگر، این محل بحث ماست. برخی اومدن گفتن که ماهیت کلی انسان تا زمانی که ما نظر به ذاتیاتش بکنیم، یعنی عوارض مشخصه رو لحاظ نکنیم باهاش، این کلیست و قابلیت بر افراد کثیر. ولی اگر اومدیم ماهیت کلی انسان رو همراه با اون عوارض شخصی در نظر گرفتیم، مثل اینکه اون انسانی که سفید پوست است، انسانی که مثلا چاق است، انسانی که در ایران زندگی میکند، انسانی که در شهر مشهد هست و هاکزا، این عوارض مشخصه اگر به حدی تکرار بشند که این ماهیت کلی انسان به مرحله‌ای برسه که بر بیش از یک فرد قابل صدق نباشد، اینجا گفته میشود که این وجود تشخص پیدا کرد. این دیدگاه برخی از افراد هست که ملاک تشخص، یعنی ملاک تکمصداقی شدن، عوارض مشخصه ایست که زمیمه ماهیت میشود. ولیکن ملا صدرا به تبع فارابی این دیدگاه رو قبول ندارن. اینا چی میگن؟ مخصوصا با نگاه اصالت وجود. با نگاه اصالت وجود، شما اگر از یک اصالت وجودی بپرسید که ملاک این که فلان موجود یک وجود دارد، تشخص است، تشخص دارد، یک شخص واحد دارد، چیه ملاکش؟ خیلی ساده جواب میده، چون موجود شد. هر ماهیتی که موجود بشود، حالا یا به وجود خارجی یا به وجود ذهنی، تفاوت نمی کنه. ماهیت اگر لباس وجود به تن بکنه، یعنی از حالت تساوی بیاد بیرون، از اون حالت اعتبار ذهنی و موجود بشود، همین که موجود شد، هر وجودی شخص واحد. لذاست که بنابر اصالت وجود گفته میشه که وجود و تشخص با همدیگه مسابقند، یعنی در خارج عین همان، بینشون وحدت هست، ولی در ذهن بین وجود و تشخص از حیث مفهومی تغایر هست، مغایرت هست. ما همیشه تو تسابق این رو میگیم دیگه، مسابقت در جایی گفته میشود که تغایر در مفهوم باشد، وحدت در مصداق. مثلا میگن وجود و فعلیت مساوقند، یعنی هر وجودی بالفعل، هر بالفعلی وجوده. در خارج وجود و فعلیت دو چیز نیستن، ولی در ذهن معنایی که ما از وجود میفهمیم با معنایی که از فعلیت میفهمیم متفاوت. تو تشخص و وجود هم همینه، وجود و تشخص مساوقند، یعنی در خارج عین همن، وحدت دارن، ولی در ذهن معنا و مفهومی که از وجود فهمیده میشه با معنا و مفهومی که از تشخص فهمیده میشه متفاوت. بنابر مبنای اصالت وجود، ملاک تشخص خود وجود هست، یعنی همین که یک چیزی علت تامش محقق بشه و اون ماهیت وجود پیدا بکنه، گفته می شود که این ماهیت موجوده به واسطه این که وجود پیدا کرد یک مصداق بیشتر ندارد و شخص واحده، و به واسطه اون که شخص واحده از دیگر اشخاص وجود و مراتب وجود متمایز میشه. حالا این عوارض مشخصه که برخی گفتند، اینا چی کار است؟ ملا صدرا به تبع فارابی میگن که این عوارض مشخصه، چاق بودن، لاغر بودن، در فلان جا زندگی کردن، در فلان زمان زندگی کردن، اینها علائم و امارات تشخص است، اینا نشانه های تشخص است. به چه معنا؟ به این معنا که علامت و نشانه این که یک چیزی وجود پیدا کرده و یک مصداق داره، اینه که قطعا باید همراه با عوارض باشد، عوارض وجودی. نمیشه که فرد انسان موجود بشه، نه چاق باشه، نه لاغر باشه، نه سفید پوست باشه، نه سیاه پوست باشه، نه مکان داشته باشه، نه زمان داشته باشد. پس همین که ما میبینیم این عوارض یک موجودی عوارض مشخصه پیدا کرده است، این عوارض مشخصه به ما میفهماند که این موجود وجود دارد. همین که وجود دارد، پس تشخص داره، یک مصداق بیشتر نخواهد داشت. لذاست که گفتم عوارض امارات تشخصند و ملاک تشخص نیستن، اینا نشانه تشخصن. نشانه این هستن که فلان ماهیت لباس وجود برتن کرده است و یک مصداق بیشتر ندارن. متن رو نگاه کنید. غررون فت تشخص عینون، این عبارات رو اول من بخونم، ابیات رو. عینون مع الوجود فل اعیانه تشخصون ساوق فل ازهانه له الامارات امور خارجه تعرض ما عرض که عرض الامزجه از لا یفید و زم و ماهیات کلیت تشخصا لذات. خب میشه میخواد چی بگه؟ اولا که عینون خبر مقدم هست و تشخص مبتدای مؤخر است. عینون مع الوجود فی الاعیان تشخص سابق فی الاذهان، یعنی وجود با تشخص در اعیان در خارج عین همان، ولی سابق الوجود فی الاذهان، در اذهان با همچنان مسابقت داره، یعنی مغایرت دارن. این مسابقت نه که لزومن به اذهان بخوره ها، گفته میشه وجود و تشخص مسابقن. هر جا کلمه مسابق را شنیدیم متوجه میشیم که یعنی در ذهن تغایر مفهومی دارن، در عین یعنی در خارج وحدت مصداقی دارن، عینیت مصداقی. بذاست که حکیم سبزواری میفرمایند که تشخص و وجود مسابقند، یعنی عینون مع الوجود فی الاعیان، همراه با وجود خارجی عین همه. این متعلق به العینیت، فی الاعیان متعلق به چیه؟ به عینیت عین. و سابق الوجود فی الاذهان، در وجود ذهنی با هم چی دارن؟ تغایرت، مغایرت دارن، تغایر دارن به حسب مفهوم. یعنی معنا و مفهومی که از تشخص میفهمیم با معنا و مفهومی که از وجود میفهمیم در ذهن با هم مغایرن. و هازا عن کون التشخص به نحو الوجود مذهب و کثیر، مذهب و کثیر من الفهود. این سخن که تشخص به واسطه وجوده، به نحو وجود برمیگرده، مذهب بسیاری از بزرگان هست که از اون جمله معلم ثانی یعنی فارابی و ملا صدرا باشد، صدر المتعلمین باشه. لهو ایل تشخص الحقیقی و هو نحو من الوجود الامارات، برای این تشخص حقیقی، بله این تشخص حقیقی همون نحوه خاصی از وجوده، یعنی وجود خاص پیدا کردن، این تشخص اماراتی دارد، نشانه هایی دارد. الامارات الکواشف و ان، نشانه هایی دارد که کشف کننده از تشخص هن. یعنی ما واسه این امارات و عوارض مشخصه کشف میکنیم که فلان موجود وجود پیدا کرده و تشخص پیدا کرده، تک مصداقی است، یعنی یک مصداق بیشتر ندارد. لا مشخصات حقیقیه، لا مشخصات حقیقیه، این امارات مشخص نیستن، حقیقتا مشخص حقیقی نیستن. یعنی ملاک تشخص عوارض مشخصه نیست، این امارات نیست، امارات نشانه تشخصن. اون چی که مشخص حقیقی هست وجوده، چون وجود پیدا کرده تک مصداقی است، تشخص داره، شخص واحد است. امور خارجتون لهو الامارات، این الامارات برای این تشخص نشانه هایی است که اینها امور خارج از وجود هستن، مسماتون به عوارض مشخصت لهو، اینها امور خارج از ماهیات هم به تعبیری. امور خارج از ماهیت چرا میگن به عوارض مشخصه؟ به امارات یا عوارض مشخصه چرا میگن امور خارج از ماهیت؟ چون امور داخل ماهیت میشه همون جنس و فصل دیگه. اینا چون عوارضن، هر امر عرضی خارج از ماهیت، لذا گفته میشه که اینها اموری بیرون از ماهیت هم. چی نامیده میشن؟ مسماتون به عوارض مشخصه، به عوارض مشخصه، مشخصتن، عوارضه غیر منصرفه، در حالت جری فتح میگیره. اینها نامگذاری شدن به چی؟ به عوارض مشخصه. اندهون، نزد کیا؟ نزد فلاسفه. و کونها، مثل فارابی ملصدران، و کونها علاماتن و کواشفعن، و کواشفعن ایزن لیس به اعتبار فردن به خصوصه من کل واحده. و اینکه این امارات نشانه هند و کشف کننده انهند، یعنی از اون تشخصند، کاشف از اون تشخصند، اینا لیس به اعتبار فردن به خصوصه من کل واحده. این عبارت لیس به اعتبار فردن به خصوصه داره توضیح میده همین عوارض مشخصه یا امارات تشخص رو. آیا این که ما میگیم این هر فردی یه عوارض مشخصه‌ای دارد، اماراتی دارد که نشانه تشخص اوست، آیا نسبت به یک فرد خاصی از اون عوارض مد نظر ماست؟ مثلا فرض بگیرید عرض نسبی عین، نسبتی که این شی به مکان داره، یا کمیتش یا کیفیتش که این عوارض دیگه، عوارض مشخص است. آیا ما یک کم و کیف خاصی رو میگیم علامت تشخصه یا نه؟ این عوارض با یه میدان وسیعی دارند که شاید بتونیم بگیم ما قابل تقسیم تا نامتناهی هستند، شاید که نقطعا میتونیم بگیم اینا همشون کمیت دارن، کیفیت دارن، چون این عوارض بنابر حرکت جوهری دائما در حال حرکتن و حرکت قابل تقسیم تا بی نهایته، البته تا بی نهایت بالقوه فرضی، نه بی نهایت بالفعل. لذا اینها هم یک عرض عریضی دارن، به قول حکیم سبزواری میدان وسیعی دارن که در یک مورد دو مورد خلاصه نمیشن. لحظه به لحظه این امارات تشخص و عوارض مشخصه به واسطه حرکت جوهری این اعراض هم هی تغییر میکنن، دم به دم لحظه به لحظه عوارض مشخصه‌ای نو اون جوهر به خودش میگیره، همان گونه که جوهر در حال تغییر و حرکت است، این عوارض هم در حال تغییر و حرکتن. پس مراد ما از این عوارض مشخصی فرد به خصوص از این عوارض نیست، بلکه مخصوصا بنابر حرکت جوهری، این در واقع لحظه به لحظه عوارض بسیاری که میشه گفت حتی نامتناهی داره بر جسم بار میشود. حالا نامتناهی نگیم، به اینجوری بگید، بگید که این عوارض مشخصه به حکم حرکت جوهری دائما در حال حرکتن و چون حرکت قابل تقسیم تا نامتناهی است، ممکنیم اینها را تا نامتناهی بالقوه تقسیم بکنیم. چون اگر اینا قابل تقسیم تا نامتناهی نباشن، نامتناهی فرضی ها دقت کنید نباشن، محظور جزء لایتجزی پیش میاد و ما جزء لایتجزی را محال میدانیم. بله، پس لیس به اعتبار فرد به خصوص من کل واحده، فرد به خصوص و ویژه از هر واحد از اعراض مرادمون نیست. مثلا فرد به خصوص از کم، فرد به خصوص از کیف، فرد به خصوص از عین مراد ما نیست، بلکه افراد گوناگونی دارد این اعراض، اعراض مشخصه. بل حال و کونها تعرض و لشخص ما عرزن عریزن که عرزل همزجه، میگه این عرض عریزی دارد، یعنی این عوارض مشخصه بسیارن، میدان وسیعی دارن. این که عوارضی که علامت تشخصن، اماره تشخصن یک دو مورد نیست، فرد به خصوصی از این عوارض مراد ما نیست، بلکه همه این عوارضی که دم بدم بر جوهر عارض میشن مراد ماست، مانند میدان وسیعی که برای امزجه هست. خب مزاج بر اساس آنچه که در طبیعیات قدیم بود چی میگفتن؟ بکنم پیش از این هم توضیح دادم براتون که اینها قائل بودن که همه موجودات طبیعی از عناصر بسیط اربعه حاصل شدند. عناصر اربعه آب و خاک و آتش و هوا، این عناصر اربعه خودشون بسیطن، ولیکن از ترکیب این عناصر اربعه کیفیت‌های معتدلی حاصل می‌شد. گاهی اینها که با هم ترکیب می‌شدن، ممزوج می‌شدن، یکی از اینها بر دیگری غلبه می‌کرد. مثلا اگر یکی از اینها بر دیگری غلبه کنه، مثلا آتش بر اون چند تای دیگه غلبه کنه، دیگه اینجا ترکیب معتدل حاصل نمی‌شه، دیگه آتشه دیگه، فقط آب غلبه کنه دیگه آب، مثلا هوا غلبه کنه هواست. ولی اگر اینها با هم طوری ترکیب بشن که یک ائتلاف و سازگاری بین عناصر اربعه ایجاد بشه، اینجا اصطلاحا میگن ترکیب اینها به یک کیفیت معتدل رسیده، یعنی در اثر ترکیب عناصر اربعه یک کیفیت معتدلی حاصل شد که این 4 تا عنصر رو کنار هم داره، این 4 تا عنصر با هم شدن جمع شدن کیفیت ما. این کیفیت معتدل که از ترکیب عناصر اربعه بسیطه حاصل میشه بهش میگن مزاج. مزاج پس مزاج میشه چی؟ مزاج میشه اون کیفیت معتدلی که از ترکیب عناصر اربعه پدید میاد. چرا میگن معتدل؟ چون این 4 تا با هم به یک اعتدالی رسیدن که کنار هم دارن اون مزاج رو تشکیل دادن دیگه. اگر یکی بر دیگری غلبه میکرد که این ترکیب معنا نداشت. لذا حالا اون مزاج ها، ببینید ما مزاج گرمی داریم، سردی داریم، مزاج خشکی داریم، ترید مثلا اینا، ولی همین مزاج ها خودشون یک عرض عریضی دارن. بین این مزاجی، اگر مزاج خیلی بیشتر بشه، مثلا گرما خیلی از 37 درجه تجاوز کنه به 38 40 40 تا 41 رو اگر بشه تحمل کنه، گفتن از 41 بالاتر دیگه طرف میمیره. یا مثلا از 37 درجه گرمای بدن بیاد چی بشه؟ پایین‌تر بیاد. خیلی پایین بیاد افت بشه، بازم مزاج میپاشه از هم دیگه، از بین، یعنی انسان میمیره. بله، بین این امزجه خودشون میدان وسیعی دارن دیگه. دوباره خود این مزاج شبیه اون کیفیات، مثلا یه رنگ سفیدی، مثلا سفیدی پررنگ داریم، کم رنگ، زردی پررنگ، کم رنگ، دوباره همین ها رفته رفته چی میشه؟ انواع اقسام ما مثلا کیف داریم، اونم کیف مبصر، اونم رنگ، رنگم خودش مراتب داره. رنگ پررنگ داریم، رنگ کم رنگ داریم، بین اینها دوباره مراتبی است. بین امزجم تو امزجم همینه داستان، صفر و یک که نیست که. لذا ایشون میاد میگه چطور این مزاج میدان وسیعی دارد بین اون جهت تفریط مزاج و جهت افراد. جهت افراد گفتم مثل این که مثلا گرمی بیاد غلبه بکنه و انسان مزاج اصلا میپاشه. جهت تفریط این که بیاد مثلا اون از 37 درجه بیفته به 35 درجه، 34 درجه، 20 درجه برسه، باز هم مزاج اصلا میپاشه. بین این حالت افراد و تفریط یک میدان وسیعی است، چون به اصطلاح حدود غیر متناهی وجود دارد. حالا چرا حکیم سبزواری میگه حدود غیر متناهی؟ چون این مزاج ها، مزاج جزء اعراض، اون هم عرض کیف. گفتم مزاج تعریفش یه کیفیت معتدلی که از ترکیب عناصر حاصل میشه. پس مزاج از سنخ کیفه. وقتی از سنخ کیف باشه، به حکم حرکت جوهری حرکت کیفی که تابع حرکت در جوهر است در این مزاج‌ها حاصل میشه. این مزاج‌ها متحرک به حرکت کیفی هست. حتی حرکت جوهری هم نپذیرید. بالاخره حرکت در کیف رو قائلانه به حرکت عرضی و منکرانه حرکت جوهری هم قبول داره. چون در کیف حرکت هست و هر جا حرکت باشه این حرکت قابل تقسیم تا نامتناهی است، پس این مزاج‌ها هم میتواند، این کیفیت معتدل که اسمش مزاج هست، میتواند تا نامتناهی پیش برود، لذا عرض عریضی دارد، مانند عرض الامزجه، مانند اون پهنای وسیع که برای مزاج‌ها هست. فکما ان لکل مزاج طرف افراط و تفرید، همان گونه که برای هر مزاجی دو طرف افراط و تفرید است، لا یتجاوز الممتزج عنها، که ممتزج اونی که از اینها از این مزاج تشکیل شده از اون دو طرف دو لبه افراط و تفرید تجاوز نمی‌کنه، چون اگر تجاوز کنه یا به حد افراط کشیده بشه یا به حد تفرید کشانده بشه، هلاک دیگه از بین می‌رود، این مزاج از بین می‌رود. و بینهما حدود غیر متناهیه، یا عرض المزاج الواحد المعین، بین این دو جانب افراط و تفرید حدود نامتناهی هست که همون عرض مزاج واحد معینه، که همون پهنای وسیع است که یک مزاج معین دارد، واحد معین یک مزاج معین دارد، که مانند این کذالک للعین والمتاع، عین و متاع و وضع و کم و کیف هم مثل همینن، تفاوت نمی‌کنه. حالا چرا گفت حدود غیر متناهیه؟ چون مزاج از سنف کیفه، کیف در کیف حرکت راه دارد، هر حرکتی حدود نامتناهی دارد، هر حرکتی قابل تقسیم به اجزای نامتناهی فرضی، بالقوه نه بالفعلها، اجزای نامتناهی بالقوه هست. چرا میگن قابل تقسیم به اجزا و حدود نامتناهی است؟ چون اگر به یک جزئی برسیم که دیگه اون جز قابل تقسیم نباشه و بشه متناهی، وقت میگن آقا به جزء لایتجزی قائل شدیم و جزء لایتجزی از نظر فلسفی محال هست. دلیل محال بودنش هم میدانید، دلیلش اینه که بالاخره اون جزئی که ما میخوایم تقسیم بکنیم یا دارای حجم هست یا نیست، یعنی یا سبودی، فعلیت سبودی دارد یا ندارد، یا حجم دارد یا ندارد. اگر حجم داشته باشد خب، اگر حجم نداشته باشه اون جزء معنا ندارد، کل زی حجم از جزئی که حجم نداره حاصل بشه. کل مگر چیزی غیر از جزء اجزایشه؟ اگر اجزا حجم نداشته باشن چطور کل دارای حجم شده؟ پس قطعا باید بگید که این چون کل دارای حجم است، این اجزا هم باید دارای حجم باشن. پس خب اگر حجم نداشته باشه که محال لازم، اگر این اجزا حجم داشته باشن خب هر چی که دارای حجم باشد قابل تقسیم. حالا ممکنه ما ابزار تقسیم رو در خارج نداشته باشیم، ولی وهم میتونه تو ذهن ما میتونیم تقسیم کنیم. شاید وهمم نتونه اینقدر ریز بشه از جای تقسیم نشه تصور کرد. اونجا به قول فلاسفه عقل میاد تقسیم میکنه. عقل چی میگه؟ عقل میگه که هاذه الاجزاء ذو حجم و کل ذو حجم فهو منقسم، فهاذه الاجزاء فهو منقسم. این اجزا حجم دارن، هر چی که حجم داشته باشد قابل انقسام است و پس اجزا قابل تقسیمن تا بی‌نهایت. منتها این بی‌نهایت که میگیم بی‌نهایت بالقوه است، یعنی فرضی. و بالجمله خلاصه سخن، ما جعلوه مشخصا، آنچه را که مشخص قرار دادن یعنی سبب تشخص قرار دادن، ارزون عریضون، این یک میدان وسیعی دارد، من اول وجود شخص لآخرهی، از آغاز وجود اون شخص تا پایانش این عوارض مشخصه میدان وسیعی دارن. و اگر بنا باشه، این یک رو دلیل هست بر رد این نظر، اگر بنا باشه عوارض مشخص باشن به جای وجود، و وقت میگیم این عوارض از آغاز وجود تا پایان بسیارن دیگه، میدان وسیع تا نامتناهی میتونی پیش بری. اون وقت معنیش اینه که هر وقت این عوارض مشخص تغییر کرد به ویژه به حکم حرکت جوهر، اون شخص هم باید تغییر کنه، چون شما تشخص و شخص بودن یک وجود رو به عوارض دونستید. عوارض هم که به تبع حرکت جوهری یا به تبع حرکت عرضی هستن، بگی دائما در حال تغییرن. و اگر عوارض دارن تغییر میکنن و اگر شخص و تشخص معلول عوارض باشه، خب با تغییر عوارض این شخص هم باید تغییر کنه دیگه. اون آدم مثلا زیدی که الان هست، یک سال بعد دیگه زید الان نباید باشه، یک زید دیگری باید باشه. لذاست که نمیشود عوارض را ملاک تشخص دانست، بلکه عوارض امارات و نشانه تشخص هست، ملاک تشخص وجوده. و انما لم تکن مشخصات حقیقیه، و اینا مشخصات حقیقی نیستند، بلکه علائم تشخصند. مشخص حقیقی نیستن عوارض. ازلا یفیدو. حالا یک نکته ای که استدلال دیگری هست بر این که چرا عوارض نمیتونن مشخص باشن، چون اونایی که میگن عوارض مشخص هستن چطور میگن؟ میگن آقا ماهیت رو به خودی خود در نظر بگیری قابل صد بر افراد کثیر. ولی اگر همین ماهیت رو عوارض رو بهش زمینه کنی، مثلا انسان چاق سفید پوستی که در ایران زندگی میکنه 30 سالشه فلان، میگه اینها رو که عوارض رو شما زمینه ماهیت که بکنی، انقدر این عوارض بیشتر میشه زمینه ماهیت میشه که دیگه این ماهیت قابل صد بر افراد کثیر نخواهد بود، میشه تک مصداقی. این اینجوری توضیح میدن. بعد حکیم سبزواری میگن که اگر بنا باشه یک ماهیت زمینه ماهیت دیگه بشه، اینها همشون کلی هن. ماهیت انسان که کلیست، سفیدی هم که کلیه، چاق بودن هم که کلیه، در ایران زندگی کردن کلیه، 30 سال بودن هم چیه؟ کلی. خب اینا که همه کلیه، از زمینه کردن و کنار هم گذاشتن مفاهیم کلی که جزئی حاصل نمیشه، که نهایت اینه که شما دایره رو محدود کردید، بله مقیدش کردید انسان رو. انسان اگر انسان باشه دایره وسیع همه انسان‌ها رو شامل میشه، ولی وقتی گفتی انسان سفید پوست دیگه سیاه پوست خارج میشه، گفتی 30 سال غیر 30 سال خارج میشه، پایین تر از 30 سال بالاتر از 30 سال خارج میشه. این که تشخص نیست، که شما نهایتا تمایز ایجاد کردی. زمینه شدن ماهیات کلی به یک دیگر سبب تشخص نمیشه، سبب تمایز میشه نهایتا، و تمایز با تشخص یکی نیست. در قرار بعدی بس خواهیم کرد. از لا یفید و زم و ماهیات کلیت طبیعیه، مثلا تشخصن بذار، مثلا زمینه شدن ماهیات کلی طبیعی اینها افاده تشخص ذات نمیکنه، نهایتا افاده تمایز ذات میکنه، تمایز ایجاد میکنه. حالا بعضی گفتن چرا حکیم سبزواری گفت مثلا، چرا میگه زمینه شدن ماهیات کلی طبیعی مثلا؟ میگن چون کلی عقلی هم همینطوری، حالا اینجا چون کلی طبیعی آورده، کلی عقلی هم شما تو کلی عقلی هم چند تا کلی رو زمینه کلی عقلی بکنی بازم تشخص پدید نمیاد. لذا ایشون یکی از این دو کلی ها رو مثال زدن، یا کلی طبیعی یا کلی شخص. کلی طبیعی رو ایشون مثال میزنن. اگه ماهیاتی زمینه کلی طبیعی مثل انسان بشه، این افاده تشخص برای ذات، برای ذات اون کلی نمیکنه. فکما ان ماهیت الانسان به ذات الله کلیت ولا جزئیه، همان گونه که ماهیت انسان به ذاته، یعنی با نظر به ذاتش، نه کلی است و نه جزئی، کذالک ماهیت العین، ماهیت عینم نه کلی است و نه جزئی. فلا یحصل من انضمام کلی الی کلی جزئی، از زمینه شدن یک کلی به کلی دیگه جزئی حاصل نمیشه. ما لم یزع الوجود الحقیقی قدمه فی البین، تا زمانی که وجود حقیقی قدمهایش را در میان نگذارد، تا وجود پایش را در میان نگذارد، هیچ ماهیت کلی تشخص پیدا نمی کنه و تک مصداقی نمی شود. پس زمینه کردن ماهیات کلی به یکدیگر سبب تشخص نیست، نهایتا سبب چیه؟ سبب تمایزه. خب اون غرر بعدی که غرر اون تمیزه بین تمیزه و تشخص و بعض لواحق باشد بمونه برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.